اوكي. خب خدا شکر برای امشب، به خاطر تأخیری که امشب داشتیم پوزش می طلبم و از خدا من آسمان و زمین می خوام که تکاتک ما رو امشب مبارک بسازه و نام خودش رو جلال بده. دعا می کنیم. پدر عزیز آسمانی، به مس تو احتیاج داریم، به برکت تو احتیاج داریم، به قوت تو نیاز داریم پدر آسمانی، و از تو به نام عیسی مسیح می طلبم که خداوندا کلیسای مانیسا رو مبارک بسازی، عزیزانی که در کلیسای مانیسا هستن و تو برکت بده، و خداوند عیسی مسیح بگذار خود جلال تو امشب آشکار بشه، ما رو با کلامت ملاقات کن. خداوند عزیز، به نام عیسی مسیح از تو می طلبم که شنوندگان رو نیز برکتی خاص عطا کنی. به نام عیسی طلبیدم، آمین. خب خدا رو شکر می کنیم برای امشب، برای فرصتی که داریم. میخوام قسمتی از رساله پولس به قرنتیان، دوم قرنتیان باب 11 رو بخونم. پولس رسول اینطور میگه، میگه زیرا، از آیه 1 به بعد رو میخونم، زیرا شما را به یک شوهر یعنی مسیح نامزد ساختم تا همچون باکری پاکدامن به او تقدیمتان کنم. اما بیم دارم همان گونه که حوا فریب هیله مار را خورد، فکر شما نیز از سرسپردگی صادقانه و خالصی که به مسیح دارید منحرف شود. زیرا اگر کسی نزدتان بیاید و شما را به عیسی دیگری جز آن که ما به شما موعظه کردیم موعظه کند، یا اگر روی متفاوت با آن روح که دریافت کردید یا انجیلی غیر از آن انجیل که شنیدید به شما عرضه کند، به آسانی تحملش میکنید. اما گمان نمیکنم که من از آن بزرگ رسولان چیزی کم داشته باشم. شاید سخنور ماهری نباشم، اما در معرفت چیزی کم ندارم و این را به کمال و از هر حس به شما ثابت کردیم. خب این یک قسمت از در واقع رساله دوم قرنتیان باب 11 بود. الان میخوام قسمتی از در واقع غلاطیان رو بخونم، باب 1 از آیه 5 از آیه 6 به بعد. میگه در شگفتم که شما بدین زودی از آن که شما رو به واسطه فیض مسیح فراخوانده است روگردان شده به سوی انجیلی دیگر میروید. البته انجیل دیگری وجود ندارد، اما کسانی هستند که شما را مشوش میسازند و بر آنند که انجیل مسیح را تعریف کنند. اما حتی اگر ما یا فرشته از آسمان انجیلی غیر از آنچه ما به شما بشارت دادیم موعظه کند، ملعون باد. چنان که پیشتر گفتیم اکنون باز میگویم، اگر کسی انجیلی غیر از آنچه پذیرفتیم به شما موعظه کند، ملعون باد. آیا تایید مردم را میخواهم یا تایید خدا را؟ یا آیا میکوشم مردم را خوشنود سازم؟ اگر همچنان در پی خوشنود مردم و خادم مسیح نمی بودم. خب خدا رو شکر برای کلام بی نقصش. ببینید پولس رسول الهامات عجیبی از خدا داشت، و وقتی میگم الهامات عجیب به معنی مثبت میگم عجیب، یعنی اینکه مردی بود که خدا به طور ویژه انگار تمام نقشه نجات رو به این مرد عطا کرده. حتی زمانی که من در مورد کتاب مکاشفه کار میکردم، شما متوجه میشید که پولس در رساله های خودش، در جای رساله های خودش در واقع درک خوبی داره، یعنی خیلی از قسمت های کتاب مکاشفه رو شما با رسالات پولس به هر حال باید مقایسه کنید و درک درستی ازش به هر حال به دست بیارید. حالا میخوام اینجا در واقع شما میبینید که پولس رسول از یک عیسای دیگه صحبت میکنه، میگه میترسم که کسی دیگری بیاد و عیسای دیگری رو به شما موعظه کنه و روی دیگری رو بپذیرید. چون زمانی که شما عیسای دیگری رو بپذیرید، به همین ترتیب شما روی دیگری رو هم پذیرفتید. زمانی که شما عیسای کتاب مقدس رو بپذیرید، در واقع روح مسیح بر شما میاد. ولی زمانی که کسی عیسای دیگری رو بپذیره، نه عیسای کتاب مقدس رو، نه عیسایی که ویژگی‌های کتاب مقدس رو داره رو بپذیره، بلکه یک عیسای دیگری رو بپذیره، به همین ترتیب روی دیگری هم بر او میاد. به خاطر همین پولس میاد در واقع چیکار میکنه؟ نه فقط شما دوباره برگردیم به قرنتیان باب 11، دوم قرنتیان باب 11 ببینید که پولس به زیبایی اینو توصیف میکنه، میگه که زیرا اگه کسی نزدتان بیاید و شما رو به عیسای دیگری جز آن که ما به شما موعظه کردیم، یا اگر روی متفاوت با اون روح که دریافت کرد، یا انجیلی غیر از آن انجیلی که به شما عرض کرد، با آسانی تحملش میکنید. و بعد در غلاطیان اینو میاد در واقع بست میده، میاد در واقع از انجیل دیگه صحبت میکنه، میگه البته انجیل دیگری نیست، ولی در واقع میگه کسانی بین ما وارد شدن، یعنی از همون قرن اول میلادی کسانی وارد شدن که انجیل رو تعریف میکنن، انجیل رو تغییر میدن. و پولس میاد میگه حتی اگه یک فرشته از آسمانم بیاد، حتی اگه خود من پولس یک روز حرفای خودمو تغییر بدم، ببینید حتی اگه خود من پولس یک روز حرفای خودمو تغییر بدم، در واقع آناتیما باد، یعنی لعنت میفرسته. جالبه که مثلا در واقع برای شاید مثلا خیلی محدود ما در انجیل لعنت هایی رو داریم، در کتاب مقدس در عهد جدید منظورمه، ولی آناتیما میفرسته، لعنت میفرسته، میگه آناتیما باد، چون در واقع انجیل رو کسی نباید تعریفش کنه. ببینید حتی خود پولس که آورنده انجیل بوده، اگه یک روزی مثلا منحرف میشد و میومد میگفت نه، من دیروز به نام عیسی مسیح تعمید دادم، دیروز در واقع یک خدا رو معرفی کردم، ولی امروز من تغییر عقیده میدم، در واقع پولس میگه که چون انجیل دیگری نیست، انجیل تبدیل ناپذیره، پس اگر حتی من باشم یا فرشته از آسمان بیاد، آناتیما باد. و میگه انجیل دیگری نیست، پیام دیگری ما نداریم، خبر خوش دیگری ما نداریم. و توی رساله غلاط قرنتیان میاد میگه در واقع پذیرش یک عیسای دیگر یک روح دیگه رو میاره، و پذیرش یک عیسای دیگه یک انجیل دیگر رو میاره. پس اینجاست که شما متوجه میشید که وقتی عیسای دیگری به ما معرفی شد در کلیساهای فرقه‌ای، به همین ترتیب روی دیگری هم حاکم شده. ببینید، و این مسائل، ببینید این مسائل، مسائل به همین دلیلی که شما یک روزی میبینید که مسیح میتونه به خیلی ها که حتی مدعی هستن که به قول معروف انجیل رو موعظه کردن، مدعی هستن که معجزات بزرگی رو انجام دادن، میتونه به اونها بگه که من هرگز شما رو نشناختم. چرا؟ چون این افراد با در دست داشتن انجیل، کتاب مقدسی، کتاب مقدسی که انجیل تعریف شده ای رو داشتن، و این انجیل تعریف شده ای رو که داشتن نمیتونسته باعث بشه که اینا به تعمید روح القدس برسن، نمیتونسته باعث بشه که اینها به اتصال با مسیح برسن، چون عیسای دیگری رو داشتن به مردم اعلام میکردن، نه عیسای کتاب مقدس رو. و این خیلی در واقع پیشبینی یا بگیم روح نبوتی، اینجاست که من میگم پولس عجیب بود، روح نبوتی که در پولس کار میکرد واقعا مسائل رو دید، ترسی رو داشت که به جا بوده. ببینید یک ترس نابجا نبوده. گاهی اوقات مثلا در واقع پدر مادرها در واقع ترس از این دارن که بچه هاشون مثلا معتاد بشن، ولی بچه ایش وقت معتاد نمیشه و سربلا میمونه و زندگیشو میکنه. بعد مثلا یه روز مثلا پدر مادر میگه که پدر مادرها میتونن بگن حالا این ترس من، این نگرانی من نابجا بود. ولی پولس رسول از گرگهای درنده ای صحبت میکرد که وارد گله خواهند شد، و این گرگهای درنده که وارد گله خواهند شد میگه از میان شما بلند میشن. دقت کنین اینجاست که شما حتی میتونید در تاریخ کلیسا رگهایی از افرادی رو پیدا کنید که ممکنه در قرن اول میلادی یا قرن دوم میلادی یا قرن سوم میلادی زندگی میکردن و از نزدیکان شاید شاگردان بودن، ولی با تعریفات با تعلیمات در واقع منحرف. میگه از میان شما عده‌ای بلند میشن و سخنان کج خواهند گفت. دقت کنید، و این با توجه به اینکه پولس اینو میدونه که از میان خود شاگردان، از میان کلیسای اولیه قرار کسای بلند بشن که سخنان کج بگن، پس اینجا نگرانی پولس یک نگرانی بیجا نیست. نگرانی پولس از این که قرار عیسای دیگری موعظه بشه، روح دیگری اعلام بشه، در واقع بیجا نیست. این که پولس حس میکرد، نمیتونه شاید مثلا بیاد بگه تسلیسی خواهد بود، ولی وقتی بگه روح دیگر، چون الان در واقع روح القدس در تعریفی که تسلیسی ها دارن یک شخص متمایزه، یک شخص به قول معروف قابل تفکیکه که نه پدره نه پسره، در واقع یک شخص به قول خودش متمایزه. این یک روح دیگه است، نه روح کتاب مقدسی، نه روح همان یگان خدا که در ما ساکن میشه، نه روح عیسی که در ما ساکن میشه، بلکه یک روح در واقع متمایزه و یک روح القدس دیگری داره به ما اعلام میشه، به کلیساها اعلام میشه، عیسی دیگری داره اعلام میشه. ببینید الان مسلمانان به عیسی معتقدند، ولی مسلمانا به عیسی ما معتقد نیستند، که مسلمانا به عیسی معتقدند که مصلوب نشد، بلکه عیسیه که مستقیم بدون مصلوب شدن به آسمان رفت. ولی عیسی ما به قول پولس رسول میگه ما به مسیح مصلوب وضع میکنیم، ما به مسیح مصلوب وضع میکنیم. عیسی ما عیسیه که بر صلیب شد برای گناهان من و تو، برای گناهان جهان، به قول یاره میگه نه فقط گناهان بلکه برای گناهان جهان، یعنی هر کس ایمان میاره میتونه نجات پیدا کنه، نجات پیدا میکنه. عیسی ما در واقع مرد برای گناهان ما، کفاره گناهان رو پرداخت کرد، بر صلیب گفت تمام شد، و بعد از سه روز از مردگان قیام کرد. هندوها هم به عیسی معتقدند، به عیسی معتقدند، میگه یک مرتاز بزرگ بود، ولی عیسی ما مرتاز نبود، عیسی ما یک جادوگر نبود، عیسی ما عیسی نبوده که در واقع کارهایی رو برای مبعوث کردن مردم انجام داده باشه، بلکه عیسی ما نجات دهنده عالمه و یگانه راهیه که ما رو به پدر میرسونه. ولی عیسایی که هندوها میخوان بپذیرن یکی از خدایانه در بین 10,000 خدا، ولی عیسای ما یه میگه یک خداوند، یک ایمان، یک دم، برای ما یک خداونده، و اون خداوند کتاب مقدس میگه عیسای مسیح. پس عیسای ما عیسای هندوها نیست، عیسای بودایی نیست، بلکه عیسای ما متفاوته. درسته؟ حالا ببینید در تعلیم تثلیث ما در واقع عیسایی رو داریم. من قبل از اینکه به تثلیث برسیم برسیم به شاهدن یهوه، عیسایی رو معرفی میکنن. از آیات هم همه استفاده میکنن، مسلمانان یه آیاتی رو سعی میکنن از انجیل بردارن. ببینید آیاتی رو استفاده میکنن که با کل متن کتاب مقدس در سازش نیست. میگن قبل از اولی یک اولین مخلوقی که خدا ساخت، شاهدن یهوه اینو میگه، میگه اولین مخلوقی که خدا ساخت، اولین چیزی که خدا ساخت عیسی بود. و زمانی که عیسی رو خلق کرد، در واقع بعد از طریق عیسی جهان رو خلق کرد. تقریبا یه چنین فلسفه وجود داره در شاهدان یهوه. و در واقع بعد برای نجات جهان این مخلوق اول رو فرستاد. دقت کنید، یعنی اینکه در تعلیم شاهدان یهوه خدا نجات دهنده مستقیم ما نیست. گرفتید؟ کسی که نجات دهنده مستقیم ماست در واقع کیه؟ عیساییه که مخلوق اوله. خب آیه ای هم مثلا اگه شما باهاشون برخورد کنید، یهو میان به شما میگن که ابتدای خلقت خدا، یک مثلا در واقع ابتدای خلقت خدا، آیه ای که ما در کتاب مقدس داریم که اینها به درستی درکش نکردن. حالا من ببینید، در حالی که ابتدای خلقت خدا منظور ابتدای خلقت جدید خداست، که ما در این خلقت جدید میگه که آفریده شدیم در عیسی مسیح، و مسیح در جایگاه در واقع برادر ارشد ماست. حالا بعد مثلا شما دارید که مثلا جلوتر هم میریم، جالب اینه که یه سری از در واقع پیغامیایی که منحرف شدن، گرفتید؟ از در واقع از تعلیمات بعدبانان بوریفتی گرفتن و مدعی همچنان در تعلیمات بعدبانان، ولی بعدبانان مدعی نکردن. یه شباعت‌های زیادی بین اونها و در واقع تعلیم آریوش یا شاهدان یهوه باید اعتراف کنیم هست. البته این گروه گروه اقلیتی در دنیای پیغام هستن، ولی از شانس بد ما این گروه اقلیتی متاسفانه در بین فارسبان ها سر از خاک به خاطر بوجایی که میگیرن بد برآوردن. ولی من چیزی که میخوام اینجا به شما بگم اینه که عیسی کتاب مقدس مخلوق اول نیست، بلکه عیسی کتاب مقدس میگه من آلفا یا الف و یا هستم. ببینید زمانی که میگه الف و یا هستم، یا ابتدا و انتها هستم، یا اول و آخر هستم. جالبه که در مکاشفه هر سه لقب و مسیح به خودش اختصاص میده. در عهد عتیق هم یهوه میگه من اول و آخر هستم. پس زمانی که مثلا در واقع مثلا میخواد بگه اول و آخر هستم، میگه که قبل از این که چی، یعنی تو به اولین حروف الف با در واقع مثلا الف دیگه، یا آه، یا به قول معروف در یونانی آلفاس. آلفاس وقتی میگه من آلفا و اومیگا هستم، یعنی مثلا همون چیزی که مثلا در واقع ما میگه الف و یا مثلا توی انگلیسی آ و زد، یعنی زد آخرین حروف الف باه، یعنی اینکه من ابدی هستم. یعنی تو اگر میخواید مثلا در واقع بگی که کی بوده اولین نفر، کی بوده که مثلا پیش از بنیاد عالم وجود داره، من بودم. حتی در تفسیرهای خود تثلیثی ها وقتی به الفا و اومگا نگاه میکنه، میگه که الفا و اومگا معنیش ازلی و ابدیه. یعنی در واقع یعنی وقتی مسیح، پس در واقع خدای ما، مسیح ما الفا و اومگاست. مسیح ما مخلوق اول نیست. الف در واقع اگر در واقع ما به زایش ابدی مثل تثلیثی ها معتقد باشیم، یا اگر در واقع ما به مخلوق اول معتقد باشیم، دیگه نمیشه جایگاه آلفا رو یا جایگاه الف رو به عیسی مسیح ما بدیم. ولی زبور کتاب مقدس این جایگاه رو به مسیح میده، جایگاه الف و یا رو به مسیح میده، چون مسیح در ازل متولد نشد چنان که تسلیسی ها میپندارن. مسیح در ازل یا در ابتدا مخلوق نبوده چنان که اینها میپندارن. حالا من یکم مثلا میخوام به عقبتر، به یکم جلوتر بگیم. پس این عیسای در واقع شاهدان یهوه در واقع عیساییه که دستکاری شده، عیساییه که عیسای کتاب مقدسی نیست، و عیساییه که توهین بزرگی به خداست. چرا؟ چون عیساییه که مخلوقه و مخلوق و نجات میده، یعنی در واقع خلقت توسط خود خدا که میگه من تنها نجات در دستم، نجات پیدا نمیکنه، بلکه توسط یکی از مخلوقات نجات پیدا میکنه. کدوم یکی از مخلوقات؟ مخلوق اول خدا. ببینید چطور شیطان به نجات دست میزنه و چطور سعی میکنه نجات رو بی ارزش کنه، در حالی که عیسای کتاب مقدس عیساییه که در واقع خود خداست که نجات داده ما رو. ببینید امانوئیل، خدا با ماست. ولی در تفکر شاهدان یهوه امانوئیل میشه، ببخشید اینطور میگم، یک لقب کشککیه، یعنی واقعا خدا با ما معنی نداره، یک لقبه. و حتی گاهی اوقات زمانی که پیش میرن میگن یشوع یوشع هم در واقع به معنی نجات دهنده است. میدونید حالا یه برادری، یک دوستی، نگیم برادر، یک دوستی ای تأکید میگفت که در واقع شاگرد موسی در واقع اسمش یوشع بوده، نجات دهنده بوده. بله یوشع اونم یک نجات دهنده، ولی نجات دهنده کوچیک بوده، نجات دهنده بوده که خدا از طریق اون در واقع یک نمونه از مسیح بوده، قوم و از سرزمین در واقع وارد سرزمین موعود کرد، قوم و از در واقع از اردن عبور داد، در واقع از سختی ها عبور داد و وارد سرزمین موعود کرد، به رهبری یوشع بود. یک نجات دهنده کوچیک بود، یک نماد. به قول کتاب هست میگه که عهد عتیق سایه عهد جدیده، یعنی مسیح در یوشع در واقع اومد و قوم اسرائیل رو نجات، ولی نجات دهنده بزرگ و اصلی امانوئیل واقعیه، یعنی خدا با ماست واقعا، یعنی امانوئیل خدا با ماست. به خاطر همینه که از باکره متولد میشه، به خاطر همینه که میگه امت خودشو از گناهانش نجات خواهد داد، به خاطر همینه که کتاب مقدس میگه که نور امت هاست، به خاطر همینه که کتاب مقدس میگه که خود عیسی مسیح میگه که پیش از این که ابراهیم به وجود بیاد من هستم. دقیقا لقبی رو به خودش میده، خصوصیتی رو به خودش میده که یهوه در عهد عتیق به موسی داده بود. پس اینجا صحبت از یک نمیدونم یوشع یا شاگرد موسی نیست، و اینا در واقع میان میگن بله یک لقب بوده، خدا با ما بود، خدا از طریق پسرش دنیا رو ملاقات کرد، ولی که این پسر مخلوقه. ببینید ارزش نجات پایین اومده. حالا شما در واقع میرسیم به گروه بزرگ تسلیسی. اینا میان میگن بله مسیح خداست. کی گفته مسیح خدا نیست؟ مسیح خداست، مسیح خداست، ولی مسیح یکی از اقانیم سگانه در واقع سگانه است. اینجا چه اتفاقی میفته برای نجات در برای عیسای کتاب مقدس؟ حالا کتاب مقدس وقتی میبینن که یهو تعلیماتشون با کتاب مقدس جور در نمیاد، یهو گفته میشه که خب شما که میگید که مسیح یکی از اقانیمه و مسیح پدر نیست، پدر پسر نیست، پسر روح القدس نیست، من یک سماج یک سوال شد، چرا کتاب مقدس به عیسی میگه پدر سرمدی؟ گیر میکنن، در حالی که جایی که به مسیح گفته شده پدر سرمدی، خدای قدیرم گفته شده، در حالی که در همون آیه بهش گفته شده مشاور شگفت‌انگیز، یعنی هم در اون آیه گفته پسری به ما بخشیده میشه، یعنی پسره، به ما گفته میشه که مشاور شگفت‌انگیزه که این مشاوره شگفت‌انگیز تا امروز ادامه پیدا میکنه، چون مسیح تا انقضای عالم همراه ماست، جایی که دو یا سه نفر جمع بشن همراه ماست. و گفته در انجیل یوحنا باب 17 بشه میگه در ما خواهد بود، و در واقع نه تنها اینو گفته بلکه قراره که گفته تعلیم میگه که شما رو یتیم نمیذارم، نزد شما میایم. و در واقع مشاوره شگفت انگیزی که امروز ما داریم وقتی دعا میکنیم خدا به ما مشورت میده، خدا ما کمک میکنه، در واقع لقب مسیح مشاور شگفت انگیز به صورت روح القدس امروز مشاور شگفت انگیز ماست. بعد شما میبینید که ناگهان اینا میگن که بعد اینا میمونن، شاهدان یهوه میمونن، در واقع مسلمان ها میمونن، همه با این آیه مشکل پیدا میکنن. چرا؟ چون این آیه زیر سوال میبره تعلیم اینا رو، حمله میکنه بهتر، میگه خب چرا بعد اینا میان میگن که پدر به معنی صاحبم هست. و واقعا باید به شیطان بگیم که شیطان زیرکه، میدونی؟ به معنی صاحبم هست، منظور از این نیست مسیح پدر سرمدی به معنی اون پدر آسمانی نیست، یه پدر دیگه است، یه پدر دیگه است، منظور اینجا صاحبه، منظور اینجا اینه، منظور اینجا اونه. بعد میگیم اوکی تو میخوای اینو اینطوری بگی، خب آیه بعدی رو چی میگیم؟ در اشعیا گفته میشه که اون کسی که تو میگی مثلا در واقع پدر نیست و تمام اینها، در اشعیا 53 اگه اشتباه نکنم آیه 10 یا آیه 20 دقیقا یادم نیست، میگه که در واقع نسل خود را خواهد دید. خب چطور میشه که یک نفر پدر نباشه ولی صاحب نسلی باشه؟ ما زمانی که از نسل ابراهیم صحبت میکنیم میدونیم که ابراهیم در واقع از نظر روحانی پدر ماست، یعنی خود خدا پدر قوم یهود بوده، و چون در واقع پدر مسیح هم گرم محسوب میشه، اینجاست میگه نسل ابراهیم. چون چرا میگه نسل ابراهیم؟ به خاطر اینکه پدر نسلشه. خب وقتی میگه که نسل خودشو خواهد دید، سکه ثمره مشقت اون هستن. ببینید نسل مسیح ثمره مشقت. خب شما نمیتونی صاحب نسل باشی پدر نباشی. ببینید برای اشعیا برای تمام انبیا ایرادی نداره. چرا ایرادی نداره مسیح صاحب نسل باشه؟ چون مسیح رو پدر سرمدی میده، یعنی پدر از سرمدی، پدر ابدی. خب اینجا گیر میکنن. بعد میاد در واقع ببینید مشکل کجا پیش میاد. میان میگن که بله، در واقع میان به ما میگن که خب مثلا در واقع بعد مسیح میاد یک کم ریزتر میشه، و من برای کتاب مقدس بی نهایت خدا رو شکر میکنم، بی نهایت، چون اینقدر دقیقه، اصلا انگار تمام، و اینطور هم هست، خدا در واقع دید تمام این معلمین کذبه رو، تمام این معلمین کذبه رو دید. من در واقع چیزهای ظریفی رو در کلام خدا گذاشته که غیر قابل رده. حالا یه بار ما داشتیم با یکی از این تاسیسی ها صحبت میکردیم، گفت بعد مسیح میگه که من ریشه و نسل داوودم، من ریشه یسا هستم، در مکاشفه 22 یا در رساله رومیان میگه من ریشه یسا هستم، یا در عهد عتیق، یا میگه که من در واقع هم ریشه یسا هستم هم ریشه داوود هستم، یسا پدر داووده دیگه، و هم این که دقت کنید چی میگم، هم این که نسل اونا هستم یا شاخه اونا هستم. خب به عنوان شاخه میشه پسر داوود، ولی به عنوان ریشه میشه پدر داوود. حالا میدونی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که این افراد میان به ما میگن که ببینید، میان به ما میگن که درسته، درسته به هر حال مسیح خالقه در واقع خالق داووده، و چون در واقع خالق داووده و چون خالق داووده چون خالق داووده دقت کنیم، میخوام بهتون بگم به خاطر همین ریشه داوود، یعنی خالق یکیه، دقت کنید، پدر یکی دیگه است، در حالی که خالقه که جای پدر، در واقع جایگاه پدر رو داره. اگه بخواد ما اینطوری صحبت کنیم، ببینید بعد در نقشه خدا در واقع چرا اصلا خلق کرد آدم و حوا رو؟ به خاطر اینکه آدم و حوا پسران و دختران اون باشن، از جایگاه پسری و دختری افتادن و خدا دوباره در پسر ظاهر شد تا ما بتونیم به جایگاه از دست رفته خودمون برگردیم. حالا دقت کنید، یعنی ما جایگاه پسری هستیم، یعنی اینا میگن خالق یکیه، پدر یکی. ولی کتاب مقدس چی میگه؟ کتاب مقدس عزیز ما چی میگه؟ آیا کتاب مقدس عزیز ما چنین برداشتی از داستان داره؟ لطفا کتاب در واقع لطفا اشعیا باب 64 آیه 8 رو بخونیم. اما الان خداوند، دقت کنیم، تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو سانه ما هستی و جمعی ما مصنوعی دستای تو می باشیم. دقت کنید. اما الان ای خداوند، تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو سانه ما هستی و جمعی ما مصنوعی دستای تو می باشیم. یعنی کتاب مقدس پدر رو با خالق دو شخص متمایز نمیدونه تا مشکل تعلیم تشخیص رو به قول خودشون حل کنن، بلکه خالق با پدر یک شخصه. خود عیسی مسیح میگه ای پدر، مالک آسمان و زمین. در مکاشفه زمانی که ما پدر رو روی تخت نشسته میبینیم، میگه همه چیز توسط تو ساخته شده. پس پدر نمیتونه، دقت کنید، نمیتونه در واقع یک شخص باشه و خالق یک شخص دیگه. زمانی که مسیح اشاره میکنه به ریشه، چرا مثلا در واقع باید بدونیم که این مهمه، این مهمه که اشاره میکنه به ریشه، برای اینکه در واقع ریشه یک رابطه مستقیم در واقع با شاخه ها و اون درخت داره. ببینید، مثلا دارم به شما میگم، من نمیتونم بگم که من ریشه مثلا یک ژاپنی هستم، چون پدرش میتونه بهش بگه اینو که من ریشه تو هستم، اجداد ما، از اجداد صحبت کنن. ولی من نمیتونم بیام بگم که من ریشه اون هستم. ولی من در مورد پسر خودم میتونم بگم من ریشهش هستم. پدر من میتونه بگه من ریشه این بچه هستم. ببینید که اینجا رابطه خانوادگیه، اینجا پیوندی وجود داره که در واقع یک پیوند روحی و حتی خونیه. دقت کنید، اینجاست که در واقع مثلا در شجر نامه داوود، وقتی شما به آدم میرسید، آدم پسر خدا بود، و اینطوره که در لوقا نشون میده که چطور خدا ریشه داووده. ببینید چطور خدا ریشه داووده، و بعد تو همون شجره نامه که خدا ریشه است، شما وقتی پایین میای ببینید مسیح شاخه داووده، یعنی هم شاخه داووده هم ریشه داووده. و ببینید اینجا در واقع، پس اینجا شما وقتی میبینید که پس اینجا میخوره به اشعیا باب 9:6 که میگه مسیح پدر سرمدیه، میخوره به این که گفته میشه امانوئیل از باکره زاده میشه. این در کتاب نبوت های میکا نبیه، و در واقع میخوره که بگه که مثلا در واقع در ببخشید همون اشعیا باب 7 میکا میگه از بکرهه در واقع کسی بیرون میاد که قدم های او ازلیه. میخوره این. ببین، و در واقع وقتی پازل های کتاب مقدس رو جمع میکنیم، نهایتا به یه جایی میرسیم. خود عیسی چی میگه به ما؟ خود عیسی به ما چی میگه؟ عیسی میاد، شاگردان خودش رو با شاگردان خودش راه میره، شاگردانش مثل شخصی مثل پتروس رسول اعتراف میکنه، میگه تو مسیح پسر خدای زنده هستی. مسیح میگه این امور رو جسم و خون برای تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان. البته خود همین پسر خدا برای یک یهودی یعنی خود خدا. اما ما جلوتر میریم، مسیح در انتهای زندگی زمینی خودش میگه، میاد شاگردان خودش رو جمع میکنه، میگه در واقع بعد از این شما پدر رو میشناسید و پدر رو دیده اید. بعد از این شما پدر رو میشناسید و پدر رو دیده اید، یعنی قبل از این شما درک درستی از داستان نداشتید. قبل از این دائما وقتی میگفتن پدر ما، پدر من، پدر شما، پدر من، پدر آسمانی، شما درک درستی از داستان نداشتید. ولی بعد از این میگه بعد از این او رو میشناسید و بعد از این او رو دیدید. خب این شک ایجاد میکنه. خب من این ادب ببین فرقی نمیکنه. ببین ما ترجمه درستی از داستان داریم، ترجمه فارسی درسته، ترجمه فرانسه درسته. این وقتی شما مثلا الان فرض کنید بعد رامین اینو بشنوه، بعد در واقع چی میگم عادل اینو بشنوه، خب مسلما شوکه میشه دیگه. میگه این داره خودش خدا میدونه که، این داره خودش پدر میدونه که، این با خودش داره با پدر یکی میکنه. خب یکیشون جرأت میکنه، جسارت میگه، فیلیپ جرأت میکنه، جسارت میگه، میگه که پدر رو به ما نشون بده. چرا؟ چون یه آیه قبلش دقیقا مسیح گفته پدر رو دیدید. حالا اینا شوکه میشن چون برای اونها به عنوان یهودی پدر یهوه است، پدر خداست، پدر در واقع خالق آسمان و زمینه. حالا این آقا، این عیسی برای میگه بعد از این پدر رو دیدید. حالا قبلش میگفت من و پدر یک هستیم، تمام اینها، اینا ممکنه بود فلسفی در کنه، ولی اینجا بازه میگه، میگه من، میگه، میگه که در واقع که پدر رو دیده اید، میگه نمیگه پسر ازلی خدا رو دیده، میگه پدر رو دیدید. حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه، اینا میان و میگه پدر به ما نشون بده که ما رو کافیست. فیلیپ این سوال میکنه، مسیح بهترین جوابی که در کره خاکی یک نفر میتونست بده رو میده، میگه فیلیپ این همه مدت با شما بودم، این همه مدت با شما بودم، آیا مرا نشناخته ای؟ فیلیپ این همه مدت با شما بودم، آیا مرا نشناختی؟ چرا اینو میگه؟ دقت کنید، چرا اینو میگه؟ فیلیپ این همه مدت با شما بودم، آیا مرا نشناخته ای؟ چرا اینو میگه؟ شما انجیل یوحنا باب یک رو باز کنید، انجیل یوحنا باب یک رو باز کنید، آیه 10. او در جهان بود، امانوئیل، 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 او در جهان بود. انجیل یوحنا باب یک آیه 10، او در جهان بود و جهان به واسطه او پدید آمد، یا به وسیله او ساخته شد، یا توسط او ساخته شد. میگه او در جهان بود و جهان به واسطه او پدید آمد، اما جهان او را نشناخت، اما جهان او را نشناخت. ما به یوحنا یک یک میرسیم. در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود، همان در آغاز با خدا بود، همه چیز به واسطه او پدید آمد و هر آنچه پدید آمد هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. حالا آیه 10، او در جهان بود و جهان به واسطه او پدید آمد. کی در جهان بود؟ عیسی در جهان بود و جهان به وسیله او پدید آمد، اما جهان او را نشناخت. جهان او را نشناخت، نه جهان اسلام او را شناخت، نه جهان عادی او را شناخت، نه جهان کلیسایی او را شناخت، نه جهان شاهدان یهوه اونو شناخت، هیچ کدوم اونو نشناختن، ولی فیلیپ تو با من بودی، تو با من هر روز راه میری، تو منو نشناختی؟ طبیعه که جهان منو نشناسه، طبیعه جهان منو نشناسه، ولی تو یکی از این 12 هستی. تو چرا؟ آیا تو هم منو نمیشناسی؟ جهان رو نشناخت. آیا این همه من با تو بودم، آیا منو نشناختی؟ و این سوالیه که عیسی مسیح امروز از تمام کسانی که مدعی هستند 20 سال، 10 سال، 2 سال، 5 سال اونو در واقع دارن پیروی میکنن سوال میکنه، میگه جهان منو نمیبینه ولی شما منو میبینید و از این که زندم شما هم خواهید زیست. یعنی زندگی ما وصل به زندگی مسیح. این هم یک تحقق نبوت اشعیا 53 میگه فیلیپ تو این همه مدت با من بودی، تو منو نشناختی، جهان منو نمیشناسته، او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد ولی جهان او رو نشناخت. به وسیله کی آفریده شد؟ وقتی کتاب مقدس در عهد عتیق میگه من زمانی که جهان رو داشتم میآفریدم تنها بودم، با من که بود؟ پس باید این شخص همون شخصی باشه که با وی کی بود؟ که الان جسم شد، کلمه جسم شد. بعد میگه او در جهان بود و جهان به واسطه او پدید آمد اما جهان او را نشناخت. اوضاع بدتر میشه، میگه او به ملک خیش آمد. ملک خیش کیه؟ میگه اسرائیل سرزمین منه و اول خدا به ملک خیش میاد، میگه او به ملک خیش آمد ولی قوم خیش، ولی قوم خودش او را نپذیرفتند، ولی قوم خودش او را نپذیرفتند، چون یهوه در پس حجاب پسر ظاهر شده بود و قوم خودش او را نپذیرفتند. یهوه را نپذیرفته بودند، یهوه ای که اینا مدعی بودند خدای اونهاست رو نپذیرفتند. به ملکی نرفت که ملک یونانی و افسانه‌ای سقراط و بقراط باشه، به هندوستان نرفت که مردم بگن ما نمیدونیم، بلکه به میان کسانی رفت که میگه این بر تو ظاهر شد تا بدانی که یهوه خداست و دیگری نیست. و این یهوه به ملک خیش اومد، به ملک خودش میده، میگه به من، ولی قوم خودش اونو نپذیرفتن، اما به عامه به همه کسانی که اونو پذیرفتن این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس به نام او ایمان آورند، این نامی که تنها نامیه که زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام عیسی، میگه فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورند، آنان که نه با تولدی بشری، دقت کنید، نه با تولدی بشری، نه از خواهش تن و نه از خواسته یک مرد، بلکه از خدا تولد یافته. کی تولد تازه رو میبخشه؟ مسیح. کی تولد تازه رو میبخشه؟ صاحب این نسل. ببینید مسیح صاحب نسله، مسیح ریشه این نسله و اونه که قدرت داره تولد تازه رو ببخشه. میگه بعد اینطور میگه و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید. و کلام انسان شد و در میان ما مسکن، ما بر جلال اون نگرستیم، جلالی شایسته آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. یحیی بر او شهادت می‌داد و ندا می‌کرد که این است کسی که دربارش گفتم آن که پس از من می‌آید بر من برتری یافته، زیرا پیش از من وجود داشته است. آقایی که مدعی هستیم عیسی در 30 سالگی تازه اولویت پیدا کرد. این عیسی ما نیست. عیسی ما، عیسی یحیی پیش از یحیی شده بود، پیش از یحیی وجود داشت. نه تنها پیش از یحیی وجود داشت، بلکه پیش از تولد ابراهیم خدا بود. عیسی ما عیسی نیست که بعد از تعمید آب تازه اولویت پیدا کرده، بلکه عیسیه که یحیی تعمیدنده بهش گفت من لایق نیستم، بند کفشای تو من باید از دست تو تم. چرا؟ چون میدونست که عیسیی که در آبه، عیسیی که پیش از او شده، پیش از او وجود داشت. تنها کسی که پیش از یحیی وجود داشته خود خدا بود. حالا میگه فیلیپ مرا نشناختی؟ فیلیپ مرا نشناختی؟ هر کی منو دید پدر رو دید. شما این آیه رو باید با آیه قبلش مقایسه کنید. او را دیده اید، پدر رو دیدید. شما پدر رو دیدید. هر کی منو دید پدر رو دیده. هر کی منو دید ریشه داوود رو دید. هر کی منو دید صاحب نسل رو دید. و اینجاست که توما به مسیح یک روزی گفت تو خداوند و خدای من هستی. اینجا ببینید پس عیسی ما، عیسی کتاب مقدس، انسان کامل، خدای کامله. عیسی کتاب مقدس که خدای کتاب مقدس، خدایی نیست، دقت کنید، که سه شخص با یک شخص شیطان جنگیدند. تأسیس اینو داره به ما میگه دیگه. میگه سه شخص در مقابل یک شخص. میخواد اینجا، در واقع اینجاست که شما باید بفهمید در شهادت تعلیم شهادت نیاوه یک مخلوق، یعنی خدا به خودش زحمتی نمیده، مخلوقش رو میفرسته. در تعلیم تثلیثی ها خداست، ولی سه تا شخص با یک شخص شیطان وارد جنگ میشن. این بدبختی بزرگ ها، در حالی که در تعلیم حقیقی خدا در جسم شیطان رو شکست میده. یه واقع نه سه شخص با شیطان وارد درگیری شدن، بلکه انسان شیطان رو شکست داد. و اینجاست که کتاب مقدس میگه که در واقع تمام قدرت های جهنمی، تمام ریاست ها و قوت ها رو رسوا ساخت صلیب مسیح، قیام مسیح رسوا ساخت. چون در واقع انسان، در واقع خدا در قالب انسان ببخشی شیطان رو فتیل پیچ میکنه. لزومی نداره، یعنی اصلا اینجا سه شخص نیست، خود خداست. ولی خود خدا میگه من در ضعیفترین حالت خودم با تو مبارزه میکنم. یعنی ببخشید دیدید مثلا گاهی اوقات میگید که من با یه انگشت خودم تو رو میندازم بیرون. میشه در واقع خدا با یک انگشت خودش تمام قدرت‌های جهنم رو به زمین انداخت، در شکل انسانی شکست داد، در شکل انسانی به دست راست خدا بالا رفت. می‌دونید حتی عیسی میگه من میتونم الان تمام فرشته‌ها رو صدا کنم. ولی اون موقع نبرد نابرابر میشد. شیطان میگفت تو تمام لشکریا رو تو آوردی، طبیعیه که منو ببری. ولی بر صلیب جلجتا، هللویا، در واقع در ضعیفترین حالت شیطان رو شکست داد. میبینید پس باید بدونید که چرا شیطان اولویت عیسی مسیح رو میخواد خدشه‌دار کنه. بگید بله اینا سه نفر بود، از سه به یک بود جنگ. نخه سه به یک نبود. پدر نظارت کرد، اون بهش کمک کرد، برقدس این کار. نه پک خدا در مسیح ظاهر شد، ولی در وضعیت جسمانی انسانی شیطانو به زیر افکند. میدونی اینجا عمل یک مخلوق نیست، خدا برای نجات من که صورت او هستیم مخلوقو نمیفرسته، خودش پدر ما به پایین میاد، در مسیح در پسر ظاهر شد. و اینجاست که ما بگیم خدا اینجا در واقع ببینید، پس اینجا شما متوجه میشید، اینجا در واقع صحبت از یک شخص ضعیف نیست که مثلا در واقع مثلا فرار کرده باشه، بعد نمیدونم مثلا یهودا جای اون روی صلیب رفته باشه. نه، عیسای ما متفاوته، عیسای ما بی نظیره، عیسای کتاب مقدس بی نظیره. و اینجاست که من در واقع یه آیه میخواستم براتون بخونم، که با این آیه تموم میکنیم، ببخشید من رفتم سمت عهد عتیق، ببخشید. اول قرنتیان رو باز کنید، باب 13 آیه 12 میگه زیرا الحال در آینه به طور معما میبینم، لکن آن وقت رو به رو آن جزئی الان جزئی معرفت دارم، لکن آن وقت خواهم شناخت چنان که نیست شناخته شدم، زیرا الحال در آینه به طور معما میبینیم، لکن آن وقت روبرو آن روبرو الان جز این معرفت دارم، لکن آن وقت خواهم شناخت چنان که نیست شناخته شدم. ببینید ما پیش از بنیاد عالم شناخته شدیم، پولس میگه چنان که نیست شناخته شدم، پیش از بنیاد عالم میگه از پیش ما رو شناخت، از پیش شناخته شدیم. کسانی که شناخته شدند، دقت کنید، کسانی که شناخته شدند اینها کسانی هستند که مسیح نمیتونه به اونها یک روز بگید که من هرگز شما رو نشناختم. ولی کسانی که شناخته نشدند مسیح به اونها خواهد گفت که من هرگز شما را نشناختم. یه آیه دیگه میخوام بخونم که بتونید درک کنید. میگه ببخش من این آیه رو پیدا کنم، یوحنا 10 آیه 26 ببین چی میگه. میگه لیکن شما ایمان نمی آورید، زیرا از گوسفندان من نیستید چنان که به شما گفتم. این خیلی مهمه. وقتی از گوسفندان مسیح نباشیم، وقتی شناخته نشده باشیم، باور کنید میتونید ایام ها به نایه 56 رو نشون بدید، میتونید مکاشفه 22 رو نشون بدید، میتونید تمام آیات کتاب مقدس رو نشون بدید. کسی که شناخته نشده ایمان نخواهد آورد، ولی کسی که شناخته شده باشه فقط به یک جرقه کوچک نیاز داره. به محض اینکه جرقه زده شد تمام ذهنش باز میشه و تمام مسائل کتاب مقدس رو درک خواهد کرد. مسیح گفت اگر باور نکنید که من هستم در گناهان خود خواهید مرد. خدا بهتون برکت بده. دعا میکنیم. ای خداوند، ما بر اساس نشانهای کتاب مقدس تو رو دنبال میکنیم. عیسای عزیز، ما بر اساس اشعیا تو رو دنبال میکنیم، بر اساس تمامی کتب تو رو دنبال میکنیم. پدر، به نام عیسی مسیح مبارک بساز کسانی رو که شناختی، مبارک بساز و تقدیس کن و برکت بده هم کلیسای مانیسا رو و هم کسانی که خواهند شنید. متشکریم، به نام عیسی مسیح آمین. خدا بهتون برکت بده.